Oh, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. برنامه 44 22 دسامبر 2005 اول دی 1384. He knows if he's been bad or good, he'll be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. خب با سلام به شنوندگان عزیز، من مهدی هستم.
من هم علی هستم.
خب در برنامه امروز من و علی در خدمتتون هستیم. من قراره در مورد خبر بسکتبال تیم آمریکایی در ایران و همینطور در مورد خبر مریضی من هفته پیش و جریان آنتی بیوتیک در آمریکا براتون صحبت کنم.
من هم راجع به کمیک و کاریکاتور در آمریکا با یه سری اطلاعات کلی راجع به کارخانه قدیمی ایران صحبت
کردم. و احمد هم مسافرت منتها قراره برمون برنامه بفرسته، حالا اینکه میفرسته یا نه اطلاع هنوز نداریم. و همینطور دکتر علیزی احتمال داره برنامه رسمی داشته باشه. با توجه به تغییراتی که برنامه ما کرده، ما میتونیم در جای مختلف باشیم و ضبط کنیم و برنامه‌مون رو روی وبسایت بذاریم و به طور اتوماتیک برنامه خودش مرج میشه، با هم خودش به هم دیگه وصل میشه قسمت‌های مختلفش. برای همین لزومت دیگه اطلاع نخواهیم داشت که آیا کسان دیگه برنامه‌شون رو آماده کردن یا نه. امیدواریم از برنامه این هفته لذت ببرید. خب دلیلی که هفته پیش خدمتتون نبودم این بود که بجور سرما خورده بودم و جاتون خالی. من 3-4 روز خونه مونده بودم و سر کار نمیتونستم برم. اولش فکرم که فلو گرفتم، آنفلانزا گرفتم. بعد اتفاقا در همین حینی که مریض بودم ویکی‌پدیا رو هم چک کردم، پس ببینم سرماخوردگی و فرق سرماخوردگی آنفلانزا چیه. با دقت همه جزئیات چه خوندم و اینا کاملا قانع شده بودم که آنفلانزا گرفتم. بعد رفتم باز گرفتم درمانگاه، دیدم که این دکتر گفتش که نه مثلا ظاهرا آثاری که هستش و اینا هم سرماخوردگی، حالا سرماخوردگی شدیدی بوده احتمالا. کلی تب و لرز داشتم و بعد خیلی سخت گذشت. منتها بعدش که رفتم دکتر عکس و اینا گرفتن و اینا گفتن احتمال چیز داره که نامونیا داشته باشم یه مقدار جزئی، و یه سری قرص و اینا دادن، آنتی بیوتیک دادن که بالاخره چند روز بخورم و الان خیلی بهتر شدم و هر گاهی سرفه میکنم، منتها ظاهرا زیاد اوزان بد نیست. چیزی که میخواستم بگم این بود که این قضیه آنتی بیوتیکه تو آمریکا. نمیدونم، من اولین بارم بود مثلا تو 7 سال گذشته 6 سال گذشته مثلا تو آمریکا من به آنتی بیوتیک میدادن. تو آمریکا خیلی الان جدی شده که دکتر اصلا آنتی بیوتیک نمیدن مگر در مورد خیلی خیلی خاصی. مثلا تو خیلی مورد سرماخوردگی ها یادی یا مثلا گلو درد ها آنتی بیوتیک نمیدن. دلش هم اینه که سرماخوردگی یا مثلا گلو درد ها بیشترش ویروسی هن و آنتی بیوتیک ها رو ویروس کار نمیکنن. یعنی آنتی بیوتیک ها برای مبارزه با باکتری هن و چون این مریضی ها ویروسی هن آنتی بیوتیک ها هیچ تأثیر روشون ندارن و برای همینه که اینا رو الکی تجویز نمیکنن. از یه جهت خب خوردن آنتی بیوتیک الکی فقط تأثیر میتونه تأثیر منفی دیگه ای داشته باشه و با اثرات جانبی دارو ممکن بد باشه. و یه جهت دیگه هم همینطور اگه جامعه خیلی آنتیبیوتیک زیاد مصرف کنه، باکتریایی که هستن یواشاش مقاومت پیدا میکنن در مقابل اون آنتیبیوتیک و نتیجهش میشه که اون آنتیبیوتیک ها خیلی کم بی مصرف میشن چون دیگه نمیتونن مقابل اون باکتری ها مقاومت کنن با بجنگن. و خیلی بر هم تو آمریکا هر جا که شما دکتر برید و اینا معمولا تو پوسترها اینا نوشته که مثلا آنتی بیوتیک نخورید و مگه اینکه مثلا دکتر بهتون تجویز کنه و خود دکترها هم خیلی کم تجویز میکنن و در مورد من مثلا تجویز کرده بودن 6 تا دونه آنتی بیوتیک داده و مثلا روشم دونه دونهش نوشته این روز اول، این روز دوم، مثلا این روز سوم. و اصلا خیلی با اون زمانی که مثلا بچه بزرگ می شدن فرق داره، چون اون زمان تو خونمون که یه دارخونه کوچولو عملا داشتیم، یه جعبه داشتیم پر از دارو بود و یه ذره گلمون در می گرفت می رفتیم یه مثلا آنتی بیوتیک حتما می خوردیم. و یه جورایی مثلا چیزی که جالبه تو ایران دکترها خیلی این دکترها هستن که حرف شنوی دارن، نه مردم. مثلا مردم ما که میری دکتر تو به دکتر میگه آسان یه آنتی بیوتیک بنویس و نمیدونم یه مثلا تبوره قوی و نمیدونم یه پنسلین بنویس برای اون آمپولش نیست خوب شیم. و اینجا برعکس، اینجا خب مثلا مریض هست که حرف شنوی دارن نسبت به دکتر و برف دکتر گوش میکنن. بعد دیگه چیزی دیگه که جالب بود، نمیدونم اگه تازه آمریکا اومدید خوب فرق درمونگاه و چیز رو بدونید و اورژانس رو بدونید. مثلا اگه مثلا روز تعطیله و مثلا مریض شدید و اینا، اگه که مثلا پا نشید برید مثلا اورژانس، چون که با اینکه بیمه هم باشید ممکنه کلی مشکل درست شه که اینکه مثلا بیمه پولش رو بده یا نده. و تو خیلی هم موارد واقعا حالتون خیلی بد نیست، بهتر برید درمونگاه. و درمونگاه اسمش بهش میگن معمولا اورجنت کیر و خیلی هاشون هم زمان روز بازن، منتها پیدا کنید که کجان و اینا. و خیلی دانشگاه های دانشجوی خیلی دانشگاه ها معمولا درمونگاهی خودشون دارن که میشه رفت، منتها مثلا تو مورد من درمونگاه دانشگاه تعطیل بود برای هم مجبورم برم بیرون. یه چیز دیگه هم که خوبه آدم بدونه اینه که اگه لازم شد بره اورژانس، خدای نکرده مثلا تصادف که مجبور بره اورژانس شب مثلا و یا مثلا دور از جایی که هست، مثلا مخصوصا اونایی که دانشجوان معمولا بیمهشون بیشتر به درد همون بیمارستان دانشگاهشون میخوره، مثلا اگه جای دوری هستن و مجبورن بره اورژانس، خیلی کار مهمی که باید بکنه اینه که باید به بیمهش زنگ بزنه و بهشون بگه که من مثلا اینجوری شدم دارم در راه اورژانسم. این نکته کوچیکه و خیلی مهمه، چون بعدن که آدم پولش رو میخواد از اورژانس پولش رو بیمش بگیره خیلی کار راحت‌تر میکنه، چون قبلا گفته بشه، قبلا به بیمش گفته. من یکی دو مورد که سابقه داشتم با کسی رفتم مثلا اورژانس و اینا به چه موردی برخورد کردم.
دارن یا یه نصف صفحه از کومیکا و اینا دارن که اکثرا هم اینا آدم هایی هست، این کارتون ها کارتون هایی هستش که سیندیکیتده، یعنی یه عده آدم میشینن اینا رو می نویسن نقاشی میکنن و اینا توی تعداد زیادی از روزنامه ها چاپ میشه. خب تو روزه هفته و روز شنبه، یعنی از دوشنبه تا شنبه، معمولا این کارتون ها اندازشون کوچیک 3x3 اینچ هست و به صورت سیاه‌سفید چاپ میشه. خیلی هاشون اصولا به صورت سیاه‌سفید نقاشی میشه، ولی روزه یک شنبه معمولا اندازه ها 2x2 یا 4x میشه و به صورت رنگی هم هستش. و خیلی از روزنامه ها اگه دیده باشین مثلا واسه روز یک شنبه مثلا یه بخش جدا دارن 4 صفحه 5 صفحه مثلا کمیکای مختلف هست که به صورت رنگی چاپ شده. به هر حال روزه یک شنبه روزی که مردم بیشتر وقت روزنامه خوندن و اینا دارن و مثلا روزنامه های آمریکایی هم خیلی روزه یک شنبه خیلی کاتالوگ میشن و تعدادشون صفحاتشون زیاد میشه. خب یه طبقه بندی اگه بخوایم بکنیم کارتونا رو به صورت کلی، من اومدم از این لحاظ طبقه بندی کردم، بسه این که بین این کارتون ها و بین کمیک ها شباهت وجود داره یا نه، یا شخصیت هایی هستن که تو این کارتون ها مرتب تکرار میشن یا نه. خب سری اول کارتون ها کارتونی هن که راجع به یه موضوع خاصی کشیده میشه و هیچ شخصیتی هم توش نیستش. با عنوان اکثر این کارتون هم کارتون های سیاسی هستن. شما مثلا یه کارتون میبینی یه کمیک هستش که مثلا یه جمله از پرزیدنت بوش رو مثلا مسخره کرده. خب این هیچ آدمی توش، هیچ شخصیت جدایی از آدمایی که معمولا وجود دارن اینا تو این کارتون ها نقاشی نمیشه. مجدداً میام اکثر این کارتون‌ها کارتون‌هایی هستن که کارتون‌های سیاسی هستن. دو تا از آدمایی که من از کمیکاشون رو میخونم و معمولاً هم توی مجله تایم یا نیوزویک چاپ میشه، تونی آتس هست و پت الیفنت هست، که اینا کارتون‌هاشون اکثرا این دوتا هم سیاسفید کار میکنن و خیلی بعضی وقتا هم خیلی چیز کمیکای سیاهی هست و واقعا خیلی بیشتر از اینکه حالت خنده‌دار باشه بیشتر حالت گزنده داره. من متاسفانه خیلی روزنامه‌های جناح راستی رو نمیخونم، من نمیدونم اونا چجور کمیکایی چاپ میکنن. یه سری دیگه از این کمیکا، داخل کمیک شما یه شخصیتی رو میبینین که این شخصیت اسم خاصی نداره، یه شخصیت مجرده. اگه کارهای آقای نیکوهنگ کوسر کسی دیده باشه، چون موقعی که توی ایران بودن و اون سری آنچه در سال 76 77 78 گذشت رو چاپ کردن، چه الان که توی روز آنلاین سایت روز آنلاین دارن کمیکاشون رو میکشن، یه شخصیتی وجود داره تو کارتونای ایشون، یه که شخصیت روزنامه‌نگاره، یه آدمیه که یه کلاه کاغذی سرش هستش و یه قلمبیز دستشه و اصولا هر وقت قراره بلایی سر روزنامه‌نگارا بیاد یا روزنامه‌نگارا رو کاری بکنن یا قوانین رو چه مطبوعات چاپ بشه، این آدم هست و یا یه تذکری میده یا یه چیزی کمیکی یا جمله‌ای میگه. خب این آدم نه اسم خاصی داره نه مثلا مشخص هستش که کی هستش. خب طبیعتاً آدم میتونه حس بزنه که خب خیلی نزدیک به شخصیت خود آقای کوسر، ولی کلا نه اسم داره نه هیچ چیز دیگه‌ای. این خب واسه یه کسی که تو ایران رو مطالعه میکنه این شخصیت شاید بیشتر آشنا باشه. یه شخصیت مجردی دیگه هستش که خیلی بیشتر از این شخصیتی که آقای نیکوهنگ کوسر داره میکشن معروف هستش. یه شخصیت پسر فلسطینی هست که مرحوم ناجی العلی اینو کار میکرد. ناجی العلی یه کاریکاتوریست فلسطینی بود که یه شخصیتی اختراع کرد که شخصیت پسر فلسطینیه که ممکنه بعضی دیده باشن، یه کچل هستش و همیشه هم از پشت دیده میشه و همیشه هم دستاشو گره کرده. خیلی از اوقات یه شاخه زیتون دستش، اگه مثلا چون برای شاخه زیتون به عنوان سمبل فلسطین اینا هست، یا بعضی وقتا یه سنگ دستش اگه راجع به مثلا مسئله جنگ و اینها باشه. خدا با این ناجی العلی سال 1987 موقعی تو لندن بود تو روز روشن ترور کردن و بعد چند هفته تو کما مرد و بنده خدا و داده هوار کاریکاتوریست کل دنیا هم در اومد که این وضعش نمیشه، ولی خب پیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد. این نشون میده که اصولا کار سیاسی کردن و کار مطبوعاتی کردن ربطی به این نداره که شما تو ایران باشین و کار مطبوعاتی بکنین، واسهتون ممکنه در سر داشته شه، حتی اگه تو خود لندن هم باشین ممکنه به هر حال یه بلایی سرتون میاد. به هر حال این یه سری از کارتون هستن که این شخصیت های مجرد رو توش دارن، ولی اکثر کاریکاتورها و اکثر کمیکایی که ما تو روزنامه های آمریکایی میبینیم یا اونا که وب کار وب میبینن و اینا توی مثلا سایت یو کومیکس یا comics.com یا حتی تو مایاهو یا ورژنه بقونه رو بگی روزنامه ها مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز و اینا هست، اینا کمیکایی که خیلی شبیه سریال های تلویزیونی هست. یه سری شخصیت یا یه خانواده از شخصیت ها هستن که اینا تو مرتبا هستن توی همه کارتون ها حضور دارن و یه سری اتفاق واسه این آدم ها میفته، حالا چه اگه سیاسی باشه چه غیر سیاسی باشه، نظرات اینا رو مرتب میشنیم و میام خیلی بیشتر شبیه سریال های تلویزیونی هست و شبیه کارتون هایی که معمولا ما تو ایران باهاشون برخورد میکردیم. اگه بخوام یه مثال بزنیم، توی ایران اگه دوستان یادشون باشه اون موقع که مرحوم گلاغا زنده بود یه گنگی بود گلاغا، شاغلان و قزنفر، اینا خب مثلا توی اکثر کاریکاتورهای گلاغا حضور داشتن و اینا یه سری آدمایی بودن که اونا اسم و رسم مشخص داشتن، روابطشون مشخص بود. خب گلاغا رئیس بود، شاغلان همیشه با یه سینی چایی مثلا میومد یه متلکی میگفت و میرفت و قزنفر هم مسئول کوبیدن مشت محکم بود در دهان استکبار جهانی. این شاید یکی از یه سری از معروف‌ترین شخصیت‌هایی بودن که توی کارتون‌های ایرانی وجود داشتن. یه شخصیت خیلی معروف دیگه هم که یه جوری قدیمی‌تر از شاغلام و اینا هست از نظر قیافه ولی نه از نظر شخصیت، مفسر شوت هستش. شخصیت شاغلام و قزنفر اینا از موقعی که گلاغا شروع کرد، آقای صابر شروع کردن توی روزنامه اطلاعات اون دو کلمه حرف حسابشون رو نوشتن، اون شخصیت وجود داشت، ولی تا موقعی که مجله گلاغا چاپ نشد اون شخصیتی که شده، ولی مفسرش شد و قیافش از چند سال قبل از اون ماجرا توی چه کتابایی که جواد علیزاده چاپ میکرد و چه مجله طنز و کاریکاتور بوده. خب مفسرش شد هم باز یه برنامه یه مدلکیه به مفسرایی که توی تلویزیون اون موقع بودن و خیلی نمیدونستن که موقعی دارن فوتبال گزارش میکنن چی میگن. اونم باز یه آدمی بود قیافش یه جوری شبیه خود آقای جواد علیزاده بود، یه همچین خودکاری بغل گوشش بود و یکم موهاش ریخته بود و یه قیافه بامزه‌ای داشتش. خب از کاریکاتوری ایران که بگذاریم، راجب کارتونه آمریکایی و کارتونه معروفی که تو آمریکا هستش، من یه مقدارش رو این برنامه صحبت میکنم، شاید دفعه بعدم یه مقداری راجب یه سری از شخصیت‌های دیگه صحبت بکنیم. یکی از معروفترین این کمیکایی که هست و غیر سیاسی هم هست و کاملا هم بین همه جور آدمی طرفدار داره، شخصیت گارفیلد هست. گارفیلد یه گربه چاق هستش که مثل بقیه گربه ها خب 90% اوقات داره میخوابه یا میخوره. این خود گارفیلد خب معروف هستش، یعنی شخصیتش که الان کسی بوده 29 ساله که گارفیلد الان دارن کاریکاتورشون رو میکشن به صورت مرتب. یه دونه فیلم پارسال یا پیارسال ازش ساخته شده بود و خود گارفیلد معروف هستش به اینکه از روزهای دوشنبه بعدش میاد و غذای مورد علاقه‌اش لازانیاست. این جز چیزایی که به قول معروف همه راجع به گارفیلد میدونن. خود گارفیلد یه دونه صاحب داره که صاحبش خیلی بنده خدا آدمی که به قول معروف اینجا بهش میگن آدم لوزریه، چیز مجرده و هیچ مرتب خیلی آدم بدشانسیه و مرتب اتفاقات عجیب غریب سرش میاد و یه سگی هستش اودی که گارفیلد مرتب اذیتش میکنه. این میگن این کارتون چون الان نزدیک 30 سالی که داره کشیده میشه، این شخصیت ها حتی خانواده جان که صاحب گارفیلد هست قشنگ کاملا مشخصه و این مرتب کاری که گارفیلد میکنه خیلی از متلکاش متلکایی که بیشتر راجب اتفاقاتی که واسه جان میفته، واسه یه آدم مجرد جوان که خیلی هم آدم موفقی نیستش تو دنیای به قول معروف یه شهر گنده، یا اینکه راجب شیرینکاریه که یه دونه گربه میتونه بکنه و چه بلاهایی یه گربه میتونه سر آدم بیاره یا سر همسایه ها و اینا. یه شخصیت یه کارتون دیگه من میگم و این برنامه این قسمت رو تموم میکنیم، دفعه بعد راجع به کارتونای سیاسی و اینا که من خیلی بیشتر علاقه دارم صحبت کنیم. شخصیت دیگه شخصیت هایر هست که یه وایکینگه که اونم هایر ده هوریبل، اینم یه شخصیتی که اونم اون برخلاف گارفیلد باشه، اونم مثل گارفیلد یه چیزی که من یادم رفت اینه که خود گارفیلد هرچند این درست یه مرتب سنش زیاد میشه و مثلا مرتب اینه که مثلا تولد 29 سالگی ما یا 28 سالگی ما، ولی اینا توی زمان هیچ تغییر نمیکنه. یعنی گارفیلد الان 20 و چند ساله که قیافش همون به صورت ثابت مونده، جان همینطور هیچ تغییر خاصی نکرده، ولی خب یه سری کاریکاتور دیگه هستن مثل بیبی بلوز که این راجع به خانواده است و راجع به مثلا اتفاقاتی داخل خانواده میفته. خب این مثلا 5-4 سال پیش خب مثلا اینا یه خانواده بودن که دوتا بچه داشتن، بعد مادر خانواده باردار شد و بچه به دنیا اومد و الان بچهشون داره به اونا یاد میگیره که راه بره و از در دیوار بالا بره، یه دختر پسر بزرگترشون دارن مدرسه میرن و مثلا مرتب میرن سال بالاتر. این هم یکی دیگه از به اونا تقسیم بندی کارتون هست که بعضیشون چیز به اونا محور زمان رو دارن و بعضیشون ندارن. برگردیم رجوع کارتون هایر یه شخصیت مونوف وایکینگه که یه طنزی رجوعی مرد تیپیکال حالا نمیشه گفت آمریکایی مثلا وایکینگه، ولی عملا یه آدم شکمگندهیه که صبح میره سر کار و موقعی که برمیگرده نمیخواد دست به هیچ کاری بزنه، میخواد بشینه و خانمش بیاد فقط مثلا واسش غذا بپزه و همین کار بکنه و حاضر نیست مثلا آشغال ببره بذاره سر بقونات کوچه. و این با وجودی که این شخصیت مثلا در زمان وایکینگ ها هستش و مثلا توی اروپا هست و اینا، تمام اتفاقاتی که بین یه زن و شوهر نسبتا جا افتاده تو آمریکا میتونه بیفته رو دارن به طنز میکشونن. من فکر کنم اینجا یه توقف بکنم و بقیه این برنامه رو با اون از دفعه دیگه اگه خدا بخواد ادامه بدیم.
نمیدونن که آمریکایی‌ها تصورشون از ایران خیلی منفی تر از اون چیزی که ما مثلا تو خیالامون هم ممکن تجسم بکنیم، یعنی خیلی هاشون واقعا اصلا مثلا فرق بین ایران و عراق رو شاید ندونه، یعنی فکر می‌کنم مثلا ایران در حد عراق خطرناکه، مثلا شاید هم بیشتر. حالا و خب مثلا یه چیز خبری کمک میکنه که نشون بده که ایران اونقدر خطرناک نیست، و تازه یه سری تو ایران علاقه‌ای دارن که به جز مثلا فکر ساختن بمب اتمی و نمیدونم شهادت و نمیدونم شعار دادن بر علیه اسرائیل و اینا باشه، و همین نشون میده که بخیر یه تاثیر مثبتی نشون میده. ولی با این حال مثلا اینجور خبرها هم که موقعی که روزنامه میخوام بنویسن نمیتونن همینجور بنویسن که مثلا خب مثلا یه سری بسکتبالیست آمریکایی دارن تو ایران بازی میکنن، اینو با یه جوری یک بهش یه پیچشی بهش بدن، یه برای اسپینی بهش بدن، و مثلا تیتری که میزنن توی این موارد اینه که مثلا توی این مورد زده بودن در زمین بازی مثلا شیطان بزرگ با محور شر بازی میکنن. یعنی تو همین توی چنین قالبه چیزی خبری که اصلا هیچ ربطی حالا به مسائل سیاسی نداره فی نفسه، ولی بازم مجبورن که تیپ رو یه جوری بزنن که به خواننده یادآوری کنن که اصلا چرا این خبر رو دارن منتشر میکنن. خب اگه آمریکایی را مشکل نداشتن که اصلا این خبر نبود، مثلا اینکه الان یه سری آمریکایی تو ژاپن هم مثلا ممکن بیسبال بازی کنن و اصلا مهم نیست، یعنی خبر نیست. و برای همین تو همین مقاله هم مثلا حال جزئیاش هم توی مقاله دادن میخونه، مثلا یه پاراگرافش نوشته مثلا خانواده های آمریکایی حداقل در اول کار نگران هستند که پسرهای و برادرانشون به کشوری بروند که به وسیله حکومت مله‌ها اداره می‌شود و دولت آمریکا با میانه خوبی نداره. مثلا یه چنین پاراگرافی هم اونجا می‌نویسن که به خواننده یادآوری کنن که خب اینایی که میرن اونجا اولش می‌ترسیدن، بعد حالا مثلا پاراگراف بعدی میگه که نه مثلا ما زندگی اون قدم بد نیست و اینا، مثلا حالا شاید برای تفریح از موقع چیز نداشته باشیم، کار نشته باشیم بکنیم، ولی جه خوبی و مردم با همون خوب رفتار میکنن. و میخواستم بگم که یه چه خبرهای خیلی کمک میکنه به اینکه دید مردم از سوی کشور خوب بشه، منتها خب زیاد نیستن متاسفانه، چون مثلا همین خبرم توی روزنامه مثلا کریستیان ساینس مانیتور چاپ شده که روزنامه اونقدر مشهوری نیست و اونقدر خواننده نداره.
یه روزنامه به هر حال خیلی چپی هست و خیلی آدینسش و کسی که این روزنامه میخونه شاید
لیبرال
و دموکرات هستن که اصولا خیلی هم شاید خودشون مشکلی با ایران حتی اونا مشکل دارن، ولی نه اونقدر زیاد، حداقل یه ایده ای دارن که ایران کجاست و چجوری. ولی این خب خیلی مهمه، حالا از اون طرفش هم بخواد آدم نگاه بکنه، همین به هر حال این آدما دارن میرن ایران و برمیگردن، احتمالا خانوادهشون میخوان دعوت بکنن و این باعث میشه که یه روابطی ایجاد بشه که اون اصالت یه طرفه بودن که فقط مثلا یه 20 سال پیش، حالا 25 سال پیش یه دیزی از ایران پاشدن اومدن آمریکا، و حالا از بعدش هم تقریبا اینجوری بوده که یه سر یه طرفی بوده که یه سری از ایران میومدن آمریکا و مثلا یه مدت زمان زیادی میموندن و خیلیشون هم برنمیگشتن. الان این باز شدن این چیزا کمک میکنه که مردم برن و بیان و این روابط خب به هر حال تاثیر میذاره.
که آره یه سری خارجی واقعا بتونن برن ایران خیلی کمک میکنه به دیدی که نسبت به ایران دارن. آخه خب متأسفانه خیلی مشکل، مثلا اینکه دوستان الان داره میره ایران و چند دو سه تا از همکلاسیاشو داره میبره و اونا هم مثلا میخوان تاک بدن تو ایران و اینا سمینار بدن، سمینار علمی. ولی با اینها انقدر مشکلات ویزا اینه داشته که واقعا مثلا تا هفته آخری که میخوان برن مثلا هنوز کاملا روشن نیست که ویزا میگیرن نمیگیرن، مثلا این جزئیات چیزش هم تا آخرین لحظه غیر مطمئن میمونه.
و این واسه آمریکایی‌ها خیلی سخته، چون آمریکایی‌ها اصولا واسه رفتن مثلا خارج از کشور شدن اصولا احتیاج به ویزا ندارن، کل اروپا و اینا رو میتونن راحت برن بگن مثلا که واسه آمریکایی توضیح بدی که اصولا ویزا چیه و چرا باید واسه گرفتن یه ویزا مثلا این نفر دو هفته سه هفته صبر بکنی، اینا خودش کلی ماجرا داره، حالا آیا ویزا بدن آیا ویزا ندن.
بعد یه چیز دیگه که تو همین مورد خبر گفتم، حالا مثلا این خبر جنبه خبر مثبت داشتیم قضیه بسکتبال، موقعی داشتم تحقیق میکردم در مورد خبر دیدم که یه خبر دیگه که خیلی پوشش کمی گرفته این بوده که تیم بسکتبال جوانان ایران از رفتن به بازی‌های آرژانتین سر باز زده، و این اتفاق بود که تابستون افتاده زمان آگست، و اونقدر خبرش هم نپیچید، خب چون مثلا تیم جوانه بسکتبال اونقدر چیز نیست، ولی خب قهرمان آسیا بود. و دلیلی که نرفتن، دلیل واقعیش اینه که با اسرائیل همتیم شده بوده ایران،
همگروه
شده بوده، برای همین بهونه آوردن که مثلا ویزا نتونستن بگیرن و اینا، در حالی که مثلا آرژانتین گفته که اینا مدارک کافی ندادن و هرچند هم سفارت آرژانتین ازشون مدارک رو خواسته اینا نیوردن. بعدن ظاهرن تازگی ها فدراسیون بین‌المللی بسکتبال تحقیق کرد تو این زمینه که ببینه آخر آرژانتین بوده که ویزا نداده یا ایران بوده. خب ما که میدونیم قضیه مشاور میدونیم که قضیه خود مثلا ایران بوده که جا داده، ولی بعضی این تحقیق هم فدراسیون بسکتبال به همین نتیجه رسیده و احتمال این هستش که ایران رو جریمه بکنن. آره اینا خب نمیدونم واقعا از اون سیاستایی که هیچ توجیهی نداره رو انجام از ضرر به خود این تیمای ورزشی میزنه
و مرتبا هم فدراسیون های مختلف دارن جریمه میدن برای این ماجرا. و حالا اتفاقی که میفته مثلا تو زمینه کشتی یا تو شمشه این اتفاق میافتاد که مثلا بازیکن ها برای اینکه به بازیکن اسرائیل نخورن مجبور بودن که مثلا یه بازی که خیلی راحت میتونستن ببرن و ببازن که و باعث میشه که مثلا چیز بشه فینال اصلا نتونن برن و مثلا کسایی که مثلا امید مثلا مدال طلا یا نقره داشتن مجبورشن بیان واسه برنز چیز کنن. حالا در اون حد از اونجا شروع میشه میاد تا مسئله جریمه شدن و این حرفا. و متاسفانه یه قانونیه که مثلا از خیلی وقت پیش و از زمان قدیم بوده و به این سادگی هم فکر نکنم کسی جرأت بکنه که این قوانین رو عوض بکنه.
خب در پایان برنامه یه نکته که می‌خواستم یادآوری کنم اینه که من از این جنبه پادکست خیلی خوشم میومد که مردمی که بهم گوش می‌کنن بتونن بیان وبسایت و کامنت بذارن و حرفشون رو بگن، ولی خیلی اون اتفاق نمی‌افته. شاید واقعا یه جهت از این جهت باشه که بعضیا به وسیله برنامه مثل آیتونز دارن گوش می‌کنن، اصلا به وبسایت نمیان دیگه برای شنیدن برنامه. ولی با این حال خب بالاخره گرفتن کامنت و گرفتن ایمیل خب برای ما میتونه یک فیدبکی باشه که ما کارمون در چه وضعیه. ما بوده مثلا 500 تا بیشه 500 تا شنونده داریم، ولی از خیلیشون نمیشنویم واسه نمیدونیم کیا هستن. میدونیم فهم مثلا حدود 30 درصدشون تو ایران هست، 30 درصدشون تو آمریکان و بقیهشون جای دیگه دنیا، ولی واقعا اطلاعی نداریم که کیا هستن و چی فکر میکنن و اصلا از چه قسمت های برنامه خوششون میاد. شاید یه روزی شاید یه معافی سوالی کردیم رو وبسایت و از شما خواستیم که یه فرمی پر کنیم و بگی که از چه قسمتی خوشتون میاد. یه بعضی دوستان که به وسیله آیتونز دارن به XML فایل ما دسترسی پیدا میکنن معذرت خواهی کنم، چون چند هفته بود که XML فایل ما خوب کار نمیکرد. به دلیلش هم اینه که ما تقریبا همه چیزو الان اتوماتیک کردیم. الان هر کسی که داره برنامه درست میکنه مثلا علی یا دکتر علیزی و همطور احمد و من میتونیم هر جا که باشیم برنامه رو ضبط کنیم و بیایم وبسایت و آپلود کنیم برنامه رو و خود به خود بقیه چیزا اتفاق میفته. و اینو خودم برنامه‌شو نوشتیم و چند یه مدتی این برنامه خیلی خوب کار نمیکرد، چون قسمتشو احمد نوشته یه قسمتشو من نوشتم و اینکه بالاخره موقع که برنامه یه طولش از یه حدی بیشتر میشه و آدم مختلف می نویسنش همیشه یه باگایی داره، همیشه یه مشکلات داره و هنوز کامل شه همیشه مشکلش حل نشده باشه. و برای همین چند هفته بود که یه مقدار مشکل داشت و بعضی شنونده ها بهمون خبر دادن که XML فایلمون درست نیست و خیلی ازشون متشکرم و سکرم که درست کنم XML فایل هر دفعه که ایمیل رو گرفتم. و امیدوارم که حالا برنامه هفته هم لذت برده باشید و اگه تو شمال آمریکایید یا اروپایید تعطیلات خوبی داشته باشید، تعطیل کریسمس تو خوب باشه. و من دیگه حرف ندارم. علی تو چطور؟
من هم حرفی ندارم، فقط با قول معروف تعطیلات خوبی برای دوستان آرزو می‌کنیم. حالا تعطیلات زمستانی یا اونایی که توی استرالیا هستن تعطیلات تابستانی خوبی داشته باشن
و تا برنامه آینده
خدا نگهدار.